تستبح الغروب صلى الله محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغمة وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء صلى الله محمد كما رحمت به العظام وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة صلى الله محمد كما قسمت به الأحوال وأحدثت به الأحوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام صلى الله محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأظفار وعظمت به البيت الحرام صلى الله محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي من أمير وسيده ووليه وصفيه ووزيره المسعود غير علمه ونور عين صفيه ضامن حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وحبيب ذاكرته ومفرج الكرب عن وجهه عاصم الكفرة ومرض الفجرة الذي جعلته عن نبيك بمنزلة هارون موسى. اللهم وارض من غاضاه وعوض من عاضاه وانصر من نصره وقبول من خذله والعن من نصب له من الاولين والاخرين. صل عليه افضل ما صليت على احد من اوصياء انبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على وليك وعلى أوليائك الذين فرضت طاعتهم فوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وتأخرتهم تطهيرا. اللهم انصرهم وانتصر به لدينك وانصر به أوليائك وأولياء شيعتك وأنصارك واجعلنا منهم. اللهم أعوذ من شر كل باطل وطاغ شكر جميع الخيرات واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه ان يوصل اليك بسرك واحفظ فيه رسولك وآل رسولك واذهب به العدل وايده بالنصر وانصر ناصريه واخذل خاطريه أقسم به جماهرة الكفر فاقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشاركها ومغاربها ومرها ومهلها فاولئك به نعم غلبا وأذهب به دين نبيك عليه وآله السلام. أجعلنا اللهم من الصالحين وأوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يأمرون وفي أذنهم ما يحذرون لوح الحق آمين.
مرحوم آخوند ذیل بحث واجب تأخیری تحقیقی رو ارائه فرمودند. در این تحقیق از جمله تشقیقاتی که داشتن این بود که اگر در هر یک از این اطراف واجب تأخیری غرضی وجود داشته باشه که لا یکاد یحصل مع حصول الغرض فی الآخر به اتیانه، اینها قابل جمع نبوده باشه، خب در این صورت که هر یک از اطراف دارای غرضی است و قابل جمع نیستند، فرمود که کان کل واحد واجبا به نحو الوجوب، یستکشف عن تباطؤ، هر یک از این اطراف دارای یک نحوه از وجوب هستند و این نحوه غیر از وجوب تعیینی است. ما این ماهیت این وجوب تأخیری رو نمیدونیم، ولی آثار او کاشف از او هست که اون آثار از جمله آثار جواز ترک علل بدل، ترتب ثواب بر فعل احد هما و ترتب عقاب بر ترک هر دو هست. وقتی خب ایشون این مطلب رو بیان داشتند فرمودن که فلا وجه فی مثلهی لکون الواجب، فلا وجه فی مثلهی لقول بکون الواجب هو احد هما لا بعینه مصداقن ولا مفهومن. در مثل این صورتی که هر یک از اطراف دارای غرض هستند، ما اینجا نمیتونیم بگیم که اون چیزی که واجب هست احد و همای مردد مصداقی باشه، احد و همای مردد مصداقی باشه، وجهی برای این نیست برای احد و همای مردد مصداقی، و همچنین ولا مفهومن برای احد و همای مردد مفهومی جامع احد و هما، جامع مفهومی احد و هما مجالی برای او هم نیست. این هم از این فما کما هوا واضحه. خب بر اساس عبارت بخوایم پیش بریم، خب این فلا وجه فی مثله متفرع بر این شق هست که هر یک از اطراف دارای غرض باشه. خب اگر هر یک از اطراف دارای غرض بوده باشند، خب اینجا چرا بگیم فقط احد و هما، حالا احد و همای مصداقی یا مفهومی، چرا فقط او واجب بوده باشه؟ مگر نه آن است که همه اطراف دارای غرض لزومی هستند؟ خب اینجا باید بگیم همه اطراف واجبه. این مطلب بر اساس خود متن ایشون هست که در ادامه هم استدراک میکنه که الا ان یرجع الى ما ذکرنا، یا یرجع الى ما ذکرنا، مگر این که ارجاع داده شود یا رجوع کند این احد همای به عینه، احد همای مردد، حالا چه مصداقیش چه مفهومیش، الا ما ذکرنا، به اون مطلبی که ما ذکر کردیم در شق اول. شق اول کجا بود؟ فی ما اذا کان الامر به احده ما بالملاک الاول، که امر به احده ما بالملاک اول باشه، من ان الواجب هو الواحد الجامع بینهما. بله در این صورت خب شما میتونید بگید احده ما واجبه، ولی وقتی که هر یک دارای غرض لزومی هست، خب اینجا ما چرا فقط احد هما رو واجب بدونیم؟ این مطلبی است که شاید اگر ما باشیم و متن کلام مرحوم آخوند، خب فرمایش ایشون رو اینجور تقریب کنیم. اما ایشون در حاشیه بر کفایه وجه عدم وجوب احد همای مردد مصداقی رو به نحو دیگر بیان میکنن. و می‌فرمایند که اگر احدهمای مصداقی بخواد متعلق وجوب باشه، این باید رجوع کنه به احدهمای مفهومی. وجهی برای تعلق بعث و وجوب به احدهمای مردد مصداقی وجود نداره، تعلق بعث به او صحیح نیست. حالا فرمایشی ایشون چیه؟ ایشون می‌فرماید که صفات حقیقیه اگر دارای صفات حقیقیه‌ای که ذات اضافه هستند، تعلقی هستند و تقومشون به اون متعلقشون و به اون طرفشون هست، اینها میتونند به احدهمای مردد مصداقی تعلق بگیرند. تعلق علم به احدهمای مردد مصداقی صحیحه. مثل کجا؟ از جمله صفات حقیقی مثل همین علم هست. خب در علم اجمالی برخلاف علم تفصیلی مکلف نمیتونیم بگیم علم تفصیلی داره و نه جهل داره، بلکه علمی داره که متعلق او احد هما هست، احد الانائین هست، احد الانائینی که مردد هست. پس صفات حقیقی میتونن به او تعلق بگیرن، چه برسد به صفات اعتباریه. خب صفات اعتباریه مثل وجوب، خب مستثنید وجوب انشاء میشه، صيغه امر وضع برای وجوب شده و انشاء میشه، انشاء اعتباره. اینها به طریق اولا پس میتونن به احدهما متعلق بگیرن. اما بعث به نحو بعث حقیقی او نمیتونه تعلق بگیره. خب بعث حقیقی نمیتونه به احدهمای مردد مصداق تعلق بگیره. چرا؟ چون بعث حقیقی به دایی جعل داییه. مطلب رو داشتیم، انشاء به دایی جعل داییه، اینو میگیم بعث حقیقی. و مکلف و عبد مأمور او درش انقداح دایی به احد همای مردد مصداقی، اینجا انقداح داعی در نفس او صورت نمیگیره مگر اینکه اول میل به جامع پیدا کنه. وقتی میل به جامع پیدا کرد، جامع احدهما، اینجا میل به احدهما مصداقی هم پیدا میکنه. پس بعث حقیقی تحریک چون به قرض جعل دایی هست و حیث اینکه انقداح دایی نسبت به احدهمای مردد نداره، صورت نمیگیره در نفس عبد، خب اینجا پس بعث معنا نداره، این بعث لغوه. مولا میخواد بعث کنه نحو احدهمای مردد مصداقی در حالی که مکلفش و مأمورش و عبدش هیچ انقداح دایی نحو او نداره. این فرمایش مرحوم آخون هست. بنابراین مرحوم آخون در این حاشیه می‌فرماید ما سه تا امر داریم: صفات حقیقیه، صفات اعتباریه که انشاء اعتبار هست، و بعث. صفت حقیقی و صفت اعتباری که به اعتبار معتبر هست، قائم به معتبر هست. اینها به عهد همای مردد مستقر تعلق میگیره. بعث حقیقی، حالا بیه وقت به دعایی استهزا اینها رو کار نداری، اما بعث حقیقی، بعث حقیقی که تحریک حقیقی هست، خب این بعث به غرض جعل داعیه. مولا داره بعث میکنه به غرض جعل داعی، در حالی که انقضاء داعی به سمت احد همای مردد مصداقی، عرضم به حضور شما، اینجا انقضاء داعی شکل نمیگیره در نفس عبد، بلکه باید ابتداعا به جامع تعلق بگیره، اراده او داعی او به سمت جامع باشه. پس مولا باید اول داعی نحوه اون جامع، جامع احد هما یا احد هما مفهومی داشته باشه. این مطلبی است که ایشون در حاشیه دارن. بنابراین اگر ما متن کفایه رو با قطع نظر از حاشیه ایشون بنگریم، خب اینجا میتونیم بگیم که اون تقریبی که گفتیم که اینجا چرا احد هما واجب باشه اصلا اینا، ولی وقتی حاشیه ایشونو نگاه میکنیم، خب حاشیه وجه عدم صحت بعث حقیقی به احد هما مردد مصداقی رو جور دیگری بیان میکنه. این کلام مرحوم آخون رحمت الله علیه در متن اینجور دارن که و ان کان بملاک انه یکون فی کل واحد منهما قرضون که لا یکاد یحصل مع حصول القرض فی الاخر به اتیانه، کان کل واحد واجبا به نحو من الوجوب. ببینید کان کل واحد، حالا که چنین شد، دو خط پایین تر، فلا وجه فی مثلهی، در این جایی که هر یک واجب هستن و دارای غرض لزومی هستن، فلا وجه فی مثلهی للقول بکون الواجبه هو احد هما لا بینه مصداقا فلا مفهومه کما هو واضح. خب این مقتضای فلا با فاء تفلیه و کما هو واضح و اینها نشون میده که نکته فلا وجه این هست که وقتی هر دو دارای غرض لزومی هستن، چرا اقتصار وجوب بر احد هما بشه. این مال متن که بعدش هم میگه استدراک داره، الا ان یرجع الى ما ذکرنا فیما اذا کان الامر به احدهما من ملاک الاول من ان الواجب هو الواحد الجامع بینهما ولا احدهما معینا، که حالا نکته دیگر هست. پس ببینید نکته اون ملاک است، چون در هر دو ملاک وجود داره، اما در حاشیه دارن که فانه این زیل همین احد هما لا بینه مصداقا، احد همای مردد مصداقی اینجور تبیین فرمودن که فانه و این کانن این احد همای مردد مصداقی و این کان مما یسه ان یتعلق به بعض صفات الحقیقیه ذات الاضافه، بعض صفات حقیقیه که ذات اضافه باشن میشه به او تعلق بگیره. این یک. دو، فضلن عن صفات الاعتباریت المحض اعتباری، بفرمایید یعنی همون انشاء اعتبار هست، این انشاء که ایجاد المعنا هست در واقع اعتبار هست، اعتبار هم خودش ایجاده، کل وجوب بلهما و غیرهما مما کان من خارج المحمول، که خارج محمول، اصطلاح خارج محمول در کلام مرحوم آخون همونطور که تو بحث اجتماع و نهی هم این تعبیر رو به کار بردن، ذیل مقدمه دوم از چهار مقدمه‌ای که برای اثبات قول به امتناع بیان فرمودن این هست که الذی، خاصیت و ویژگی خارج محمول این است، الذی لیس به هزائه فی الخارج شیئون، غیر ما هو منشا انتزاع، که در خارج جز منشا انتزاع چیزی وجود نداره. خب فرمودن که بله، و این کانه الا انه لا یکاد، امر سوم. پس صفت حقیقیه میشه تعلق بگیره، صفات اعتباری محزم میشه تعلق بگیره، امر سوم الا انه لا یکاد یصح البعث حقیقتا الی، بعث حقیقی به او نمیشه، چون بعث و تحریک نحوه، بعث حقیقتا الی و تحریک نحوه نمیشه. کما لا یتحقق الداعی لارادته، این کما اشاره به اون وجه لا یکاد یصح البعث حقیقتا هم هست، همچنان که داعی در نفس عبد برای اراده تکوینی عبد نحو احده ما وجود نداره، خب بعث حقیقی هم که به داعی این جعل داعی هست این لایسه، این بعث به داعی جعل داعی هست. خب وقتی داعی شکل نمیگه جعل داعی یعنی چه؟ این انشاء رو مولا داره، اعتبار داره به چه دایی؟ به دایی جعل دایی. و میدونیم دایی شکل نمیگیره، ما لم یکن ما الان الا ارادت الجامع، من یعنی که مولا بیاد دایی رو نحو الجامع ببره، پس این یعنی جامع رو واجب کنه، الا ارادت الجامع و تحرک نحوه. فتعمل جیدا، این فرمایش مرحوم آخون رحمت الله علیه است. کفایه طبع آل البیت صفحه 141، ایشون در همین کفایه طبع آل البیت علیهم السلام صفحه 103 سطر چهارم داره که ضرورت ان البعث انما یکون لاحداث الداعی للمکلفه الى المکلفه به، بس انما یکون ل، یعنی به داعی مولا، چه داعی داره؟ به داعی احداث داعی، به داعی جعل داعی. خب حالا در بحث ما میفرمان که اینجا داعی شکل نمیگیره، کما لا یکاد در بحث ما صفحه 141 حاشیه میفرمان کما لا یکاد یتحقق داعی لارادته، داعی لارادتش نمیتونه شکل بگیره، از جعل دعای معنا نداره. خب مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه ابتداعا این کلام مرحوم آخون رحمت الله علیه در حاشیه رو خب در 5 سطر بیان میکنند. اجازه بدید ابتدا این مطلب ایشون رو بخونیم که توضیح داده شد، بعد ایشون خودشون یه تحقیقی دارن که خب حالا به تحقیق ایشون هم انشاءالله میرسیم. میفرمان که ربما یقال به امکان تعلق صفات الحقیقیه کالعلم حزلا عن الاعتباریه کل وجود والحرمه به احدهم المصداقی، فرماید چه بسا گفته شود کسی قائل باشد به چی؟ به اینکه ممکن هست، محال نیست، تعلق گیرد صفات حقیقیه مثل علم به احد احما مصداقی، فضلا عن الاعتباریه، مثل چه رسد به اون صفات اعتباری کل وجود و الحرمه. اعتباری فعلا در کلام مرحوم آخوند همونطوری که تقدیم شد، اعتباری رو ما به معنای همون انشاء اعتباری میگیریم. در کلام مرحوم محقق اصفهانی خب اونجا به یک معنای دیگه میگیریم که خواهد آمد. خب این دوتا صفات حقیقی و اعتباری و انما لا یصح البعث الی. بعث به این احده ما فی المقام صحیح نیست. چرا؟ بعث میتونه همون عرضم به حضور شما جعل دائی باشه، انشاء، این انشاء مولوی، این تحریک مولوی. حالا یا میتونیم بگیم هول بعث، خودش بعث هست، یا نه بگیم هول جعل دائی هست. جعل دائی هول بعث هست. این یه ذره تحقیق تو اینجا شاید سخت باشه، چون خود مصطلح بعث همونطور که خیلی سابق داشتیم و به در کلام مرحوم محقق اصفهانی معانی مختلف رفته. در صفحه 76 اونجا خود جعل و دائی رو ایشون بحث گرفته. در کلام مرحوم آخون همونطور که آدرس دادیم از صفحه 103 فرمود ضرورت ان البعث لاحداث دائی. پس بعث لاحداث دائی، نه اینکه بعث هو احداث دائی. این فرق وجود داره. و انما لا یصح البعث الی فی المقام. چرا؟ لان الغرض من، به خاطر اینکه غرض از این بعث، حالا بعث به معنی انشاء بگیریم، انشایی که به داعی جعل داعیه، یا خود این جعل داعی بگیریم، به خاطر اینکه غرض از این بعث اینه که انقضاء داعی، داعی در نفس عبد شکل بگیره. و ما میدانیم که داعی شکل نمیگیره، لان الغرض من البعث انقضاء داعی، داعی که الموجب للاراده، از مقدمات اراده تکوینی در نفس عبد باشه. لان الغرض من انقضاء داعی فی نفس المکلف الى احدهما المستقیم و هو لا یعقل، این انقضاء دائی به عهد ما معقول نیست الا عند ارادت الجامع لتحققه فی ضمن ای من هما کان، مگر این که اراده جامع بشه. خب وقتی اراده جامع بشه، جامع هم در ضمن هر یک از این دو فرد هست، پس طبیعتاً در طول اراده جامع اراده احدهما هم میشه، احدهمای مصداقی هم میشه. و هو لا یعقل الا عند ارادت الجامع لتحققه. چرا میگید موقع اراده جامع میشه؟ لتحقق جامع، اون جامع احدهما فی ضمن عین منهما کن. خب ربما یقال کما ان شیخنا و استاذنا العلامه رفع الله مقامه فی حاشیت الکتاب. این فرمایش ایشون هست. خب خود ارادم از صفات حقیقیه هست مثل علم، و اون شوق اکید که مستتبع حرکت عضلات باشه، و این اراده میتونه به احد همای مصداقی تعلق بگیره، منتها تعلقش به احد همای مصداقی در طول تحقق اراده نسبت به جامع هست. داعی به احد هما در طول داعی نحول جامع هست. بنابراین همینجا شاید واژه بعض که در کلام مرحوم آخوند رحمت الله اومده خودش نشون بده. در اون حاشیه مرحوم آخوند رحمت الله علیه تعبیرشون اینه، فانه این احد همای مردد مستاقی و این کان مما یسه ان یتعلق به بعض صفات، بعض صفات ابتداعا بلا واسطه فی ثبوت ولا عروض خب به احد همای مصداقی تعلق میگیره، ولی نگاه بفرمایید همین اراده رو ایشون میگه که اراده خودش از صفات حقیقی ذات اضافه هست، فرماید مستقیما و بلا واسطه فی ثبوت نه، ولی که یه واسطه در ثبوت میخوره، تعلق میگیره اما در طول اراده اون جامع. الحمدلله رب العالمین.